از بررسی چه گذاشتم بعدی امر مستقل میخوام بذارم و حالا بیشتر در سبب استسخاش بوده، میخوام همه جدا جدا بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا نبیل قاسم مصطفى محمد. و علی اهل بیته المحسومین المکرمین سیما و دیگت الله العالمین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. امر پنجم از اموری که در باب اجماع باید بحث کنیم ملاک حجیت اجماع محصله. ملاک حجیت اجماع قطع به رأی معصوم علیه السلام، همین اندازه که یقین پیدا کنی به این که در این جمع وجود امام علیه السلام و رأی ایشانه، اجماع حجت. منتها منشأ و سبب قطع یکی از چهار اموره. هر یکی از این چهار امر باعث شده که اجماع نامی بگیره، متخصص به یک نام خاصی بشه، اسم پیدا کنه اجماع. اول اجماع دخولیه. علم اجمالی دارد که در جمع این افراد امام نشسته است، ولی شخص امام رو نمی‌شناسد. اونگاه نقل می کند اتفق الاصحاب یا اتفق علما اونا. دلالت تضمنی این جمله این است که در میان اقوال مجمعین قول امام علیه السلام هم هست. لذا اخبار از اجماع اخبار از قول امام شد. چنان که مرحوم شیخ این تعبیر رو در رسائل جلد 1 صفحه 187 داره. س سوال اینه که اجماع دخولی با تقریر معصوم و فعل معصوم چه فرقی داره؟ جواب اینه که اجماع دخولی به معنای این است که قول امام یکی از اقوال مجمعینه مثلا ابو حنیفه همین حرف رو زد محمد ابن مسلم این حرف رو زد امام هم تو اون جمع همین حرف رو زد اما مسئله تقریر این است که جمعی یک عملی رو مرتکب شدن یا یک نظریه ای رو دادن امام سکوت کرد چیزی نفرمود در این حال ردعی هم نکرد مثلا نفرمود این چه حرفیه که میزنید ردعی هم نکرد لذا تقریر معصوم غیر از اجماع دخولیه چرا که در اجماع دخولی امام ساکت نمی نشینه نظر میده بحث میکنه و ناقل هم علم اجمالی دارد به این که در این میان بحث و مناظره یکیش امام گرچه اسم و رسم گرچه شخص امام رو نمیشناسه یعنی میدونه یکیش امام یا روش نشد که بگه که میان اینها چون در بحث بودن امام کدوم یکی از ایناست مثلا شاید روش نشده بود مثلا اگر یه وقتی در جلسه امتحان یه جایی از شما سوال کردن و با تقریر چه فرقی داره باید توصیه کنید که اونجا امام هم مثل ما طلبه ها داره حرف میزنه نظریه میده رأی میده اما در تقریر سکوت میکنه حرف نمیزنه و ردی هم نمیکنه نمیگه مثلا غلطه چیه چیه چیزی هم نمیگه در تقریر اینجوریه من دو اجماع لطفی مرحوم شیخ طوسی در کتاب عدت الاصول جلد دو صفحه 631 می فرماید که علمای عصر واحد بر روی حکمی اتفاق نظر دارند، عقل میگوید از باب لطف بر امام واجب است که اگر نظریه علمای یک عصر رو قبول نداره رد کنه و ساکت ننشینه تا امت به اشتباه نیفتن گرفتار عمل خطایی نشن، برنامه های خطایی نشن. اینکه در تعبیر بعضی ها ملازمه عقلیه بین نقل اجماع و رأی امام علیه السلام تعبیر شده است، همین اجماع لطفیه. چون قاعده لطف قاعده عقلی است، همین قاعده در علم کلام هم هست، اونجا هم متکلم بحث میکند که آیا لطف بر امام واجبه یا واجب نیست. جای این بحث تو علم کلامه. علم کلام بخش آخرش قسمت دیگه، تو قسمت هم این بحث میره، میگه اون خدا که بله، میگه خدا هم لطف، آیا لطف عن الله یا علی الله. اونجا همه میگن عن الله، عده ای هم میگن نه علی الله بحث میره. اما تو ائمه دیگه این حرفا نمیاد، میگن لطف علی الامام نه عن الامام. اونجا که رسید تفاوتش همینه که این دوتا بحث رو مستقلن در کلام شرح چیز میاد. خب، سه، اجماع حدسی. اجماع حدسی رو دوستان میتونید به دو صورت بیان کنید، گرچه در نوشته ها هم هست. یک صورت اینجوری بیان کنیم که بین قول امام و اتفاق جمعی از علما ملازمه ی عادیه هست. ملازمه چیه؟ عادیه هست. وقت همینجا ممکنه خب بنده خدا داره درس میکنه ازش سوال کنی که ملازمه عادیه چیست؟ باید یه جوری بهش بگی که بنده خدا بتونه توضیح بده. بگید ملازمه عادیه دو چیزه، تو ذهن مبارکتون بمونه که در استنباط راحت باشید. یکی تراکم آراء و الغاء احتمال خلاف، یعنی به حدی آرای فقها بر یک حکمی متراکم شده است که احتمال خلاف رأی امام ملغاه، یعنی میشه با این همه تراکم نظریه و فتوا بگیم که مثلا اینا خلاف رأی معصوم حرف زدن؟ نه، نمیشه مخالف رأی معصوم حرف زدن، نمیشه الغاء احتمال خلاف. خب این میشه ملازمه چی؟ عادیه دیگه. عادتا اینجوری حرف زدن، اینجوری گفتن، مشخصا اینه که بگیم بابا اینا این حرفایی که زدن ملازمه با رأی امام، نمیشه که رأی امام پیش نباشه. تو دیگر، این یکی دیگر، از باب اتباع مرعوسین از رئیسه. عادتاً و عرفاً مرعوسهای عالم از دستور رئیس پیروی میکنن، قطعاً و رئیس علما امامان معصومه. اگر فتوایی رو مورد اتفاق قرار میگیرن، به پیروی از امامشون هست، خلاف امامشون نظر نمیدن. اگه میشه خلاف ائمه نظر نمیدن، خلاف امامشون حرف نمیزن. پس ببینید ملازمه اجماع حدسی در ملازمه عادیه وقتی که پخته بشید خیلی راحته، حفظم نمیخوام. یکی الغاء احتمال خلافه در اثر تراکم آرا، یکی هم اتباع مرعوسین از رؤساشونه که بالاخره ما رئیسمون امام زمان سعیده میکنیم که خلاف رضایت ایشان نظریه بدیم، فتوا بدیم. خود این اتفاق عادتاً موجب میشه که نگاه ما به این مسئله عوض بشه. در زمان ما یک کسی بود خیلی معروف بود، منبری بسیار معروفی هم، مرکز اسلامی زده بود، جامعه الاسلامی. و خب ارتباطات با دولت ها زیاد بود زمان شاه، مثل مصر و عربستان. این آقا هم تونست در مصر و جای دیگه هم شعبه بزنه، حتی دانشگاه الازهر مصر. یک دفعه اینا رو تهدید کرد، تعجب کرد. همین نشست و تو قوم و موفق هم بود. منم اسمشو نمیبرم خوب، اون تا به رحمت خدا که رفت اون روز، نه سالگرد ایشان، یک عالم بزرگواری که مجلس ترحیم صحبت میکرد، اونم مرحوم شد. اون هم جنازهش بعد از 18 سال سالم در اومد که بردن نجفشون، وصیت کرده بود منو ببرید کردن با آقای کاظمینی. همین که کتاب فاطمه من المهد الی شهاده نوشت، کربلا بردن، مثل اینکه یا نجف کردن. همین زینبیه داشت اینجا، تو زینبی خودش دفن شد. ایشان میگفت که من باشون خیلی رفیق بودم، چون با هم سفر میرفتیم مصر جای دیگه. ازش سوال کردم چی شد که شما یک دفعه اواخر اون به من گفت، گفتش که من یه شبی منبر رفتم، اومدم منزل خوابیدم، دیدم تو خواب صحرای محشر شد، عالم محشر، همه ایستادن تو صف، منم ایستادم تو صف، رسیدم دیدم پیغمبر نشسته. گفتی شب این حدیث خوندی؟ کجا نوشته بود؟ گفتم توی بهار مجلسی، دیدم مجلسی با بهار اینجا. گفت شما در بهارتون آوردید؟ گفتم. گفتم فکر میکنم در اعمالی شیخ دیدم، دیدم شیخ با اعمالی نشسته. پیغمبر فرمود شما تو اعمالی آوردید. و چرا چیزی که از ما نیست به ما نسبت بده؟ ایشون از خواب که بیدار شد تو حالا این خواب نبود و واقعی بود، چیکار میکردن؟ حساسیت هایی که اصولا بزرگان تو این بخش داشتن مفید بود، ممکن بود بخشی از کاراش تعطیل بشه. مثلا امروز الان اگر بگید میگه آقا تبلیغ چی میشه؟ اون نفس هم چی میشه؟ تبلیغ بدون نفس چه فایده داره؟ الان شما 10,000 مبلغ درست کردید به عنوان طرح هجرت، بالاخره اونم میخوند دیگه. البته اونم موثر بودن، بچه های طرح هجرت خیلی فداکاری کردن، نمیخوام نقلی بر اونا بشه. من چون عملا خودم در چند تا روستاها دیدم، واقعا زحمت کشیدن بچه ها. منظور اینه که اون بودی که یک فقیه در عرفان فکر میکنه یه طلب فکر نمیکنه، اون بودی که یک شیخ مفید فکر میکنه، این که میگیم اتباع مرعوسین از رئیس، این بوده. اینا واقعا پیروه، دست بسته پیروه. همین لعنی که به محی‌الدین میکنن، محی‌الدین در فتوحات مکیه جلد 3 تعجب کردیم وقتی ما به اینجا رسیدیم، میگه که خدا دعا میکنن خداوند فقهای ما رو درجاتشون عالی کنه، میگه دعا میکنه، بعد میگه که خوب کاری کردن عرفان حرام کردن، فتوای به حرمت درس عرفان دادن. برای خاطر این عرفان مال همه کس نیست، اونا خودشون میدونستن. خیلی از بعد میگه خیلی از ما علما تو حوزه عوام ماندی، چون عرفان مال عوام نیست که، عرفان مال سلمانه، شاگرد امیرالمومنین کمیله. به کمیل میگه که صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، این مال همه کس نیست. حالا خیلی ها متوجه نمیشن، لذا همینجا امام فتوا داده، امام خمینی فرمود این رو به زبان خودتون نخونید، دروغه. شما مگه میتونید بر عذاب خدا صبر کنید؟ میگه اینه به زبان علی بخونید، صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. واقعا اینجوریه، یعنی طوریه که اگر آدم حساب بکنن محاسبه کنن، مهمترین حدسی که فقیه میزنن فهم میکنه با حدسی که عوام میزنه. حدس با این که حدس فقیه حدس مجتهدانه و مستنبطانه است، اما در بعضی از جاهای این حدس فقیه رو حجت نمیدونن، مثل همینجا. حالا همینجا با این تفصیلی که گفتیم حدس فقیه رو حجت نمیدونن با این همه چیزا. بخون این پویایی فقه ماست، پویایی درس ماست. واقعا همینطوره. یه وقتی همین تابستون بود، من یک روزه آمدم، یکی دو روزه از دماوند آمدم برای اینجا کسی جامعه درسیم داشتیم، بعد حرم آمده بودن طلبه دور من گرفتن روی محی الدین، از کردم خود محی الدین تو فتوحات فقها ها رو خیلی برش جالب بود. خود آقای محی الدین جنو میگیرد فتوحات، خدا رحمت کند فقها ها رو که کار خوبی کرده، باید عرفان حرام میشد. عرفان مال عوام نیست که بندگان. حالا واقعا شما میتونید مثل آقای بهجت همه چیز رو بذارین کنار، مثل جدی میگم چند تا میتونه شب مثلا شام نخورید بخوابید 40 سال 70 سال، یه شبی مثلا شامی نباشه، کباب بره میتونید شما نمیتونید که میتونه اینجا 70 سال زیارت عاشورا رو با 100 تا سلام و 100 تا لعن بخونه، حوصله داری؟ بشینه تو خونه فرمه کس نیست. برای بندگان خاص خداست. شما تو نماز عرفانی ها میگه که الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تو نماز اونا میگه که الذین هم فی صلاتهم صاحون. نه اینجوره دیگه، شما همه حفاظید دیگه، من بلد نیستم. اینور میگه الذین هم فی صلاتهم صاحون، اونور میگه الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خیلی واقعا عجیبه، عموم مردم براشون سواله، میگم گریه مگه در نماز؟ مبتل نماز نیست، نمیدونم تفلگاه چون یه قوم یه گریه از امام جمعه ندیدن. عموم مردم اینو میگن، میگم های مبتل نیست، من پرسن این آجاقا نماز نمیخونم گریه میکنه. من میدیدم اون وقتا، الان هم هست،
نمیدونم.
میگم پس این الذین هم فی صلاتهم خاشعون یعنی چه؟ این خشیت چه خشیتیه؟ ادا در بیارین، ادای خشیت نیست که، خود خشیته. دو گفتم این خودش، این اجماع هستی دو جور میشه تبیین کرد، یه جور اینه، دوم اینه که هیچ ملازمه ای بین حواست، نه من چی کار کنم حواست، نه گفتم که آره در اجماع هستی دو جور تبیین میشه. جوری دیگر اینه که اینجوری بگیم، بگیم اصلا هیچ ملازمه ای نیست بین اتفاق علمای اهل عصر با نظر معصوم علیه السلام، هیچ ملازمه ای نیست، بلکه این اتفاق یک نوع تصادف و اتفاقی است. یعنی تصادفاً و به طور اتفاق این اجماع مطابق با رأی معصوم شد. اگر هم مخالفی در مسئله وجود داشته باشه عذرخواهی میکنند و میگویند این آقا معلوم النسب عصرش منقرض شد، این آقا معلوم النسب عصرش منقرض شد. برفش گوش ندید، مشخصه دیگه، میشناسیم این آقا که معلوم النسب مثلا اینجوری میگه. چهار، اجماع تشرفی. پس یکی اجماع دخولی بود، یکی اجماع لطفی بود، یکی اجماع حدسی بود، چهارم هم اجماع تشرفی است. اگر کسی به حضور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برسه و از امام فتوای مسئله ای رو دریافت کنه، به خاطر این که او را تکذیب نکنن، به جای این که تشرف خودش رو نقل بکنه میگوید اجمع العلماء، اتفق علماء اونا. و هدفش اینه که تکذیبش نکنن، نگن که این آقا دروغ میگه، این کجا خدمت امام رسید، مگه میشه اینا خدمت امام برسن؟ یا میخواد دیدار خودشو مخفی نگه داره کسی نفهمه، مثلا دیدارشو مخفی نگه داره کسی نفهمه. این اجماع اجماع تشرفیه، میتونست بگه من شخصا به محضر امام رسیدم، امام من لایق دونست، اومدم خدمت امام. ولی خب به خاطر این که اون حدیث هستش که من ادعی الرؤیه و هوا مکذب، مثلا بخواد گرفتار این حدیث نشه، گرفتار تکذیب نشه، از این جهت بنده خدا میگه اتفق علما، یا میگه اجمع مثلا علما. معمولا میگن اجماعات مرحوم اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان اینجوریه، میگن یعنی خودش تشرف کرد، مشرف شد، ولی نفرمود، به جای این فرمود اجمع. اصلا بزرگان اتفاق نظر دارن، علما نمیگن که مثلا ما رفتیم دیدیم، خدمت امام رسیدیم، به دیدار امام رسیدیم، این هیچ وقت نمیگن. اصولا حالا ایراد اونها بگیرن برای طبقات بعد خوبه، چون این تو کتاب نوشته میشه اجمع علما اونا، اتفق علما اونا، متوجه هستید؟ یا اگرم ایراد بگیرن میگن خب فلانی معلوم النسبه، مشخصه دیگه، میشناسیم علمش چقدره، دریافتش چقدره، اما این آقا که نمیشه با اون آقا قیاس کرد. مثلا مقدس اردبیلی تو عصرش هر کسی بخواد بهش ایراد بگیره گیر میکنه، چون مقدس اردبیلی خیلی شهرت داشت. خب حالا میخوایم تک تک این اجماع رو بررسی کنیم، ببینیم آیا ملاک حجیت اجماع کدوم یکی از این هاست، اجماع دخولی است، حدسی است. لذا دوستان حوصله کنید که میخوام یه رساله خیلی قوی بشه تو این قسمت، چون حیف واقعا اجماع جدا نشد، جدا نشد، حیف واقعا. دارم اینجوری دستبندی میکنم که یه رساله مستقلی بشه. خب حالا چون دوستان زیاد غایب بودن، بذاریم برای فردا که ملاک حجیت رو بررسی کنیم. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.
Thank you. مفهومی